ساعت 9 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم شنویم، مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان حمایت از اطفال Save the Children میگوید حداقل 1500 کودک در نتیجه سیلاب‌های مدهش اخیر در شرق افغانستان بی‌خانمان شدند. اعلامیه دیروز این سازمان گفت که حداقل 850000 کودک در ولسوالی‌های ولایات ننگرهار، کنر و لغمان که از طوفان‌ها و باران‌های شدید اخیر متاثر شدند زندگی می‌کنند. و گفته این اداره خانه‌های 1500 کودک ویران شده و اکنون آنها بی‌خانمان هستند. حداقل 400 خانه در ولایت ننگرهار ویران شده. Save the Children ابراز نگرانی کرده که حوادث طبیعی اخیر در شرق افغانستان حدود 2 ماه پس از سیلاب‌های مدهش رخ داده که در نتیجه آن صدها تن که بیشتر آنها کودکان بودند در بغلان و سایر ولایات افغانستان کشته شدند، ده‌ها هزار تن بی‌خانمان شدند. چنین آفات طبیعی بیشتر به زنان و کودکان افغان آسیب وارد می‌کند. بر اساس گزارش‌ها 400 تانکر تیل در امتداد سرحد ایران با افغانستان متوقف ساخته شده است. ایلنا، آژانس خبرگزاری دولتی ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که از 3 هفته به این سو از داخل شدن این تانکرها به افغانستان جلوگیری شده است. بر اساس گزارش ایلنا، این 400 تانکر مملو از دیزل در عراق بارگیری شده و از طریق ایران به افغانستان فرستاده می‌شود. رانندگان این موتورها نیز گفتند که مقامات طالبان برای آنها اجازه ورود به افغانستان را ندادند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند، اما قبلا ده‌ها تانکر تیل ایران را به دلیل کیفیت پایین آن دوباره به آن کشور مسترد کردند. رسانه‌های اسرائیل روز سه‌شنبه گزارش دادند که 3 شهروند آن کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده و محاکمه خواهند شد. این 3 تن توسط اداره امنیت داخلی اسرائیل، شاباک و بخش تحقیقات بین‌المللی پلیس اسرائیل دستگیر شدند و مدت مورد تحقیق قرار داشتند. خبر اتهامات علیه این افراد دیروز زمان منتشر شد که سارنوال اتهامات علیه آنها را به محکمه سپرد. اداره امنیت داخلی اسرائیل نیز در یک اعلامیه مطبوعاتی دستگیری، تحقیقات و معرفی این افراد را به محکمه تایید کرده است. یک مقام ستاد انتخاباتی رئیس جمهور بایدن روز سه‌شنبه گفت که کامالا هاریس، معاون رئیس جمهور، از سناتور جی دی ونز خواستار شده که در یک مناظره و میزبانی شبکه تلویزیونی CBS به تاریخ 13 آگوست با وی اشتراک کند. خانم هاریس بعد از اینکه سناتور ونز روز دوشنبه گذشته از سوی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات آینده به حیث معاون رئیس جمهور معرفی شد، با وی یک پیام صوتی ارسال کرده است. کامالا هاریس قبل از این شرایط مناظره از سوی شبکه تلویزیونی CBS به تاریخ 23 جولای یا 13 آگوست را پذیرفته بود، اما ستاد مبارزات انتخاباتی ترامپ در صدد برگزاری این مناظره از سوی شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بود که ستاد بایدن گفت که آن را نخواهد پذیرفت. با گفته یک فرد آگاه، تاریخ 23 جولای برای مناظره در CBS اکنون گزینه مطرح نیست. و رومانیا میگوید که انتظار دارد در اوایل خزان امسال توافقنامه خریداری تازه‌ترین جت‌های جنگی F-35 را با ایالات متحده آمریکا امضا کند. با نگرانی از تجاوز روسیه به اوکراین، کشورهای اروپایی مصارف دفاعی را افزایش دادند. در سپتامبر سال گذشته رومانیا گفته بود که قصد دارد 32 فروند تیاره F-35 را به ارزش 6.5 میلیارد دلار خریداری کند. انجل تلوار، وزیر دفاع رومانیا، روز سه‌شنبه گفت که این معامله شامل خدمات لوجستیکی و آموزشی و جت‌های جنگی است. تلوار قبلا گفته بود که اولین تیارات F-35 قبل از سال 2030 تحویل داده نخواهد شد. این در حالی است که رومانیا 32 جت جنگی دست دوم F-16 را از نروژ و 17 تیاره دیگر را از پرتغال خریداری کرده است. پایان اخبار. کمیته بین‌المللی نجات تیم‌های اضطراری و سیار خود را برای کمک با قربانیان سیلاب‌های اخیر به مناطق سیلاب‌زده در ننگرهار فرستاده است. مقامات ننگرهار تا شام سه‌شنبه کشته شدن حداقل 47 تن و زخمی شدن 350 تن دیگر را در اثر باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی اخیر تایید کردند. در 2 روز اخیر در ولایت کنر و لغمان نیز حداقل 10 تن در اثر سیلاب کشته شدند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
آسیب دیدگان بادهای شدید و بارانهای اخیر در ننگرهار می گویند که تا هنوز گروه های کمک رسان با آنها مساعدت نکردند. یکی از باشندگان ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که مردم این منطقه از دو روز به این سو برای بیرون آوردن زخمی ها و کشته شدگان تلاش می کنند.
زنان کور با کور گرزید و
جوانان خانه به خانه می رفتند و با مردم کمک می کردند. زخمی ها و کشته شدگان را از زیر آوارها بیرون آوردند. تا هنوز تعداد دقیق کشته شدگان معلوم نیست. از یک خانواده حدود 13 نفر کشته شدند و یک تن که در کما بود امروز وفات کرد. سیلاب هنوز هم ادامه دارد. مردم با یکدیگر کمک می کنند. ولی گروه های کمک رسان چه UNHCR باشد، چه UNICEF و یا WFP هنوز نیامده و با ما کمک نکرده.
هرچند شهر جلال آباد و شماری از مناطق دیگر در نتیجه بارانها و طوفانهای شدید اخیر آسیب دیده، ولی مردم در قریه های دور افتاده سیاه سنگ، شکرالله نمری و چهارباغ متحمل تلفات شدید و خسارات زیاد شدند. همایون لودین یکی از باشنده های شهر جلال آباد به رادیو آزادی گفت که وضعیت متشنج است و نهادهای کمک رسان بین المللی و حکومت باید با مردم کمک کنند.
خواهش ما از نهادهای کمک رسان و حکومت این است که به موقع و مردم نیازمند رسیدگی کنند، زیرا مردم خیلی متاثر شدند. خانه های زیاد ویران شده و مردم نیاز جدی به سرپناه دارند.
بر اساس گزارش ها طوفان ها بسیار شدید بود و در نتیجه فرو ریختن سقف های خانه ها افراد زیاد به شدت زخمی شدند. کمیته بین المللی نجات می گوید که تیم های سیار خود را به ولایت ننگرهار فرستاده است. این کمیته دیروز در اعلامیه گفت که دو تیم طبی عاجل بین المللی را به ولسوالی سرخرود اعزام کرده و آنها مصروف تداوی زخمی ها هستند. سلما بن نیسا رئیس بخش افغانستان کمیته بین المللی نجات گفته که از تلفات اخیر در ننگرهار ناراحت است، اما اگر تمویل کنندگان بین المللی بودجه لازم را برای گروه های کمک رسان فراهم نکنند، ممکن است آمار مرگ و میر در همچو حوادث افزایش یابد. مقامات ولایت ننگرهار تا شام سه‌شنبه کشته شدن حداقل 47 تن و زخمی شدن 350 تن دیگر را تایید کرده بودند. ولی بیمان می رود که این تعداد افزایش یابد، زیرا تلاش ها برای بیرون آوردن زخمی ها و کشته شدگان هنوز هم ادامه دارد. سیلاب هایی که در ولایت کنر، لغمان، کاپیسا و پنجشیر نیز اخیراً رخ داد، خسارات جانی و مالی زیاد را در قبال داشته. حداقل 10 تن در ولایت کنر و لغمان و 3 تن هم در کاپیسا کشته شدند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل از حکومت طالبان خواسته که به حقوق بشر در افغانستان احترام گذاشته و از آن محافظت کند. این سازمان روز دوشنبه هفته جاری در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشت که از سراسر جهان نزدیک به 355 هزار امضا را در این زمینه گردآوری کرده که نشان دهنده همبستگی قوی بین المللی است. در این حال شماره از دختران و زنان محروم از حقوقشان در افغانستان میگویند که سازمان های بین المللی بارها این گونه خواست را از حکومت طالبان مطرح کرده اند، اما طالبان به آن عمل نکرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مجازات فیزیکی، کشتارهای فراقانونی، بازداشتهای خودسرانه، آزار اذیت جنسی زنان و وضع محدودیت بر آموزش آنها موضوعاتی است که سازمان عفو بین الملل از حکومت طالبان خواسته تا به آن نقطه پایان بگذارد. این سازمان ناوقت روز دوشنبه 15 جولای در صفحه اکس یا تویتر سابق خود با یادآوری از این موارد افزوده که حکومت طالبان به حقوق بشر احترام گذاشته و از آن محافظت کند. عفو بین الملل گفته که در پیوند به این موضوع از سراسر جهان 354,847 امضا را جمع‌آوری کرده که نشان دهنده مثال قوی از همبستگی بین المللی است. این سازمان افزوده با تداوم وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در افغانستان باید خواست مشترک برای پاسخگویی و عدالت در این کشور ادامه یابد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد خواستهای سازمان عفو بین الملل به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان همواره گفتند که آنان در چوکات شریعت اسلامی حقوق بشر به ویژه زنان را رعایت کردند. حکومت طالبان از ماه دسامبر سال 2022 به این طرف صدها تن را با اتهام‌های مختلف در مظاهرام شلاق زدند که آخرین نمونه آن چهارشنبه گذشته در ولایت کندهار بود. به همین گونه به شمول ملل متحد، سازمان‌های مختلف بین المللی هر از گاهی در گزارش‌های خود از کشتارهای فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و آزار و اذیت جنسی زنان یاد کرده، اما حکومت طالبان آن را رد کرده است. بیش از 1000 روز می گذرد که طالبان دختران دوره متوسطه را از آموزش منع کرده و بر تحصیلات عالی آنان محدودیت وضع کرده است و همچنان زنان را از کار کردن در بسیاری از اداره های دولتی و غیر دولتی منع کرده است. در این حال شمار از زنان و دخترانی که در افغانستان از حقوقشان محروم شدند می گویند سازمان های بین المللی به مراتب از حکومت طالبان چنین تقاضاهایی را مطرح کرده، اما طالبان به آن عمل نکردند. همایرا حیدری یک باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
هرچند که سازمان ملل یا حقوق بشر بارها تاکید کردند که حق زن باید از در افغانستان پایمال نشه، هنوز هم که ما میبینیم کدام نتیجه نداده و امید است که در این باره سازمان ملل یا همین حقوق بشر یک کار بکنن که حداقل بتونه یک دختر افغان بره درس بخونه، حق تعلیم ازشان نگیره، زن مثل یک برده میبینن.
شبانه یک باشنده دیگر شهر کابل در مورد مشکلات زنان و دختران در حاکمیت طالبان میگوید:
از اینو دیر مشکلات زیاد لری،
زنان مشکلات زیاد دارند. اگر به جای براند برایشان میگوید که محرم برادر و پدرت کجاست، یک کسی که پدر نداشته باشد او چی کند؟
صابره سخی یکی از فعالان حقوق زن و حقوق بشر میگوید: اگر طالبان ادامه حاکمیتشان را میخواهند باید به حقوق زنان احترام بگذارند. او به رادیو آزادی گفت:
جامعه جهانی وظیفه شخصه و مخصوصاً نهادهای حقوق بشری وظیفه شخصه که به حمایت زنان افغانستان بشتابه. من نمیدونم که طالبا از این موضوع چی به دست میاد. حال فلان یک جنگ در بین از این زن مرد ایجاد شده که نصف جامعه مرد است، نصف جامعه زن هست. طالبا اگر برای تداوم قدرت میخواه که همین جامعه دیگه از جنگ بیرون شود، با و همچنان دیگرایی که در بیرون است، باید برای آینده افغانستان فکر بکنه که افغانستان از این قهقرا و از این بدبختی بیرون شود.
قابل ذکر است که طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیتشان در افغانستان بیش از 50 فرمان محدود کننده زنان و دختران را صادر کرده است. اما هیئت دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز دوشنبه در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود نوشت که زنان و دختران در هر جایی که باشند قابل عزت و احترام بوده و بر حقوقشان که حقوق اساسی بشری است اجگاه معامله شده نمیتواند. یونما این موضوع را در حال مطرح کرده است که نشست سوم دوحه که به تاریخ 3 جون و اول ماه جولای به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شده بود، به دلیل عدم حضور زنان و اعضای جامعه مدنی سازمان ملل متحد با انتقادهای شدید روبرو گردید. در این نشست هیئت طالبان نیز شرکت کرده بود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف می گوید که یک سوم زنان در افغانستان خارج از مراکز صحی ولادت می کنند. این صندوق با نگرانی از تهدید خطرات جدی هنگام ولادت زنان گفته که فقط 67% زنان افغان تحت نظر متخصص صحی با مهارت ولادت می کنند. در همین حال متخصصان نسایی ولادی می گویند دسترسی نداشتن زنان در دوران حاملگی و همچنان هنگام ولادت به خدمات صحی خطر مرگ و میر مادران را افزایش و زمینه ساز معیوبیت دماغی اطفال می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با نگرانی از تهدید خطرات جدی هنگام ولادت زنان در افغانستان میگوید یک سوم از زنان در افغانستان خارج از مراکز صحی ولادت میکنند. این صندوق نوخت روز دوشنبه 15 جولای در گزارشی گفته که تنها 67% زنان در افغانستان تحت نظر متخصص با مهارت ولادت میکنند. یونیسف میگوید هنگامی که مادران بیرون از یک مرکز صحی یا بدون یک متخصص مراقبت های صحی ولادت کنند، زندگیشان در معرض خطر جدی قرار میگیرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در حالی از عدم دسترسی زنان به خدمات صحی و عواقب ناگوار آن در افغانستان نگرانی میکند که بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی افغانستان از جمع کشورهایی با آمار بلند مرگ و میر مادران و کودکان نوزادشان است. یک زن